بهارستان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، به برنامه این هفته بهارستان، مجموعه از گفتگوها و مطالب مربوط به فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد خوش آمدید. همونطور که میدونید به زودی مجلس 11 شروع به کار خواهد کرد. از جمله موضوعاتی که شاید در شرایط اقتصادی امروز اهمیت پیدا کرده، موضوع نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو و ساماندهی متفاوت و بهتر مبتنی بر همه تجارب و دانسته ها و مقتضیات امروز هست برای این حوزه اقتصادی و صنعتی کشور. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37. در اینجا من ناصر خیرخواه به طور دیگر همکارانم به شما خوش آمد میگم، با ما همراه باشید. آقای محمد رضا منصوری از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ما مرتبط شدند. آقای منصوری سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان گرامی و حوزه انتخابی این جانب شهرستان‌های ساحه و درندیه.
متشکرم آقای منصوری. گزارش روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه در مجلس قرائت شد. خب همچنان پرسش در سطح عمومی هم مطرحه برای اینکه نظارت دقیق و درست و تقویت شده بر قیمت‌گذاری خودرو و همچنین آنچه که در این صنعت سالیان سال هست داره دنبال میشه به ثمر بنشینه، واقعا میشه گفت که یک صنعت نفسگیری شده در ایران. اشاره میفرمایید که گزارش مفصلا به چی پرداخته، محورهای مهمش و نتیجه اون چی شد؟
خودروسازی ما روز به روز عملکرد بدتر بود و به جای رسید که بدهی خیلی بالایی خودروسازا داشتن، بدهی بانکی، بدهی به قطعه‌سازان، بدهی به مردم پیش فروش ها و اقسام بدهی ها باعث شد که یک صنعت رو به ورشکستگی بره. خب طبیعیه که هر وقتی به این حالت میرسه، اگر در یک سال هر چقدر خودرو بفروشه و اگر تازه سودی هم داشته باشه، بخشی از سود بانکیه و بدهی های بانکیش نمیشه. خب مثل یه آدمی که مرور زمان هرچی میگذره بدهی رو بدهی و ورشکسته میشه، یه جایی باید این درست میشه. خب اون دیران فعلی هم الان وارث یه چنین ورشکستگی و یه چنین بدهی هسته. خب طبیعیه که عرضه و تقاضا هم توی بازار قیمت خودروش رو مشخص میکنه و ما وقتی که عرضه یه مقداری کم میشه و یا پول زیادی که دست مردم در بانک هاست و خود این اصلی ترین موضوع مشکل قیمت خودروه که 2400 هزار میلیارد تومان این پول وحشتناکیه که اونم یه سوء مدیریتی بوده که توی این سالها پولی که اول انقلاب کسی تو بانک گذاشته الان 2056 برابر شده، یعنی دو به توان 10 به دوره 4 ساله و در 4 سال آینده این پول به اندازه همه 40 سال باز افزایش پیدا میکنه. یعنی 2400 هزار میلیارد تومان میشه 4800 هزار میلیارد تومان، یعنی به اندازه همه 40 سال فقط سود رو این پول میاد. خب طبیعی این پول وحشتناک و از اون طرف هم شوکایی که از بیرون وارد میشه و عدم سیستمی که ما داریم باعث میشه که یک دفعه یه روز تو عرض باشه یه روز تو خودرو باشه. و اینکه اگه بگیم مجلس میتونه کاری بکنه، نه این صحیح نیست. یا خوبای دیگه هم میتون تا زمانی که سیستم پیدا نکنه و ما اون پول رو مهار نکنیم و اون پول مدیریت نشه و کنترل داراییمون و بودجمون به اندازه گلیممون پامونه دراز بکنیم و خرجمون در یک سال به اندازه درآمد یک سالمون باشه، اون موقع دیگه میتونیم بگیم آقا تورم نداریم. قرار نیست که ما هر سال 40% تورم داشته باشیم بعد سال بعد بگیم 30% باز اون 40% تورم. یه جایی با جلوی این گرفته بشه. اول مدیریت مالی و پولی و اقتصادیمون باید درست بشه و بعد بیایم بحث قیمت خودرو رو به صورت دستوری هم نمیشه درست کرد، به صورت عرضه و تقاضاست که
درست
میشه کرد.
آقای منصوری ببینید، مطالبی که حضرت عالی میفرمایید، خب شنوندگان ما که با رادیو اقتصاد به عنوان یک رادیویی که به طور متمرکز تخصصی در حوزه اقتصاد هست موضوع رو دنبال میکنن، با واژگان و مفاهیم مهم اقتصادی امروز کشور به لطف خدا آشنا هستن. در برگردنده مفاهیم کلی است، ولی صنعت خودرو همه مردم میدونن که سالهاست ایراداتی بهش وارد هست، هیچ کس این رو به درستی توجه نکرده. متاسفم این رو میگم، نه مجلسیان و نه دولتیان هیچ کدوم به درستی واقعا به این موضوع نگاه نکردن. مثلا وقتی شما از سود انباشته ای که به طور فزاینده تصاعدی بالا میره، خب اشکالات نظام بانکداری در دوری از سیاست‌های عملیات بانکیه اسلامی یا بدون ربا هستش که از سال 62 حاکمه، ولی خب از این مقررات عامره تفره رفته در هر جایی رو، این که حالا یه صنعت بزرگه یه بانگای کوچیک رو هم گرفتار خودش کرده. یا هزینه تمام شده در مورد خودرو در ایران بسیار بسیار زیاده و که حجم فزاینده گفته میشه زیان انباشته داره. پاسخی هنوز از اینجا بیرون نیومده که این اصلاحات رو کدوم مدیر صنعتی یا کدوم وزیر صنعتی واقعا دنبالش هست. و سومین نکته کلیدی بحث اعوجاج در سیاست‌های خودروسازی در ایران هست. خودروی ملی رو پرچمش رو بلند می‌کنیم، خودروی مونتاژ سکیدی چینی رو میاریم، خودروساز ملی رو میایم حمایت کنیم، شرکت‌های خصوصی وارد کننده سکیدی رو میایم علم می‌کنیم. بالاخره یک بازار آشفته ناشی از سیاست‌ها و استراتژی اتفاق افتاده. واقعا شما مجلسیان چه پاسخی به مردم دارید در معاصری که این اتفاقات رقم خورده؟
من به عنوان کسی که از بخش خصوصی وارد مجلس شدم، من هیچ وقت عمرم توی بخش دولتی کار نکردم.
ولی مسائلی که مطرحه مسائل ملی و بزرگیه.
بله، 4 سالم توی مجلس داد زدیم و راجب خودرو، شرف خودرو، البته اسم خودرو نهیریم بهتره، این موضوع را اگر بخواد حل بشه ما بایستی واقعا ساختار بزنیم. مثلا مدیر عامل ایران خودرو یا سایپا حق نداشته باشه که حتی یک نفر، حتی برادر خودش، نفر نزدیک خودش را به مجموعه استخدام بکنه. شما الان ما یک نیروی فزاینده توی خودروسازی داریم و هر مدیر جدیدی که میاد با توصیه نمایندگان، وزرا، ممکنه از جاهای دیگه، روز به روز نفراتی میان با حقوقهای بسیار بالا. و خود این موضوع اصلا تو بخش خصوصی وقتی میخواد شما رقابت کنیم، میخواد قیمت تموم شده درست بشه، باید سیستم داشته باشه و کارخونه خصوصی که خودش بالا سر کارش هست تمام اینا رو کنترل میکنه، باز ورشکست میشه. و چون چجوری انتظار دارید که یک کارخونه دولتی که طرف 2 سال مهمانه و هر خرابکاری کرد و هر امضایی کرد که مثلا چند ده میلیارد دلار فلان شعبه رو در ونزوئلا یا در فلان بوروکینافاسو خریداری کنه، نیرو بگیره، ماموریت بده، خب چی دارم زاده که این مجموعه سود ده بشه؟ اصلا این خیال باطله که ما فکر کنیم که تو مجموعه دولتی با این اوضاع احوال و هر سال یه مهمون میاد، یه سال 2 سال یه مدیر میاد و میره، فکر بکنیم که مثلا سود ده میشه. این رو باید بپذیریم که خودمون با دست خودمون داریم اون اقتصاد کمونیستی را رواج میدیم و عملا رواج دادیم و مردم باید تاوانشو بدن دیگه. وقتی ما این نوع اقتصاد داریم، وقتی که رقابت نداریم، وقتی مرز بسته است و خودروساز و قیمت تموم شده میده، بله، وقتی حقوق 12 میلیون تومان پایه میده و هزاران هزینه های دیگه، حالا 12 نیست در مقابل هزینه دیگه چی نیست، اون موقع قیمت خودرویی که مثلا باید 5 میلیون تومان بشه ممکن 70 میلیون تومان بشه. خب طبیعیه که روی اون میکشه و همه مردم ایران باید توان این نوع مدیریت رو بدن. و هیچ کم حاضر نشد که اصل 44 انجام بشه، نه دولت حاضر شد، نه اونایی که توی مجموعه کار میکنن. و اگه میخواد واقعا درست بشه باید جرایه اقتصادی و به طور کامل خودروسازی، یه بعد اول اقتصادمون باید درست بشه. ما نباید تورم داشته باشیم، تورم هم به راحتی پروژه جدید رو خود جلوشو بگیریم. وقتی ما نداریم، مملکتی هستیم که نداریم، هی تونتون نداریم استادیوم ورزشی، فلان سالن، فلان هزینه، یک سال بیاییم مثل همه دنیا. چطور میشه که بعضی از کشورهای دنیا جنگ دارن، 30 سال جنگ دارن مثل سوریه، ولی پولش در مقابل دلار تغییر نمی کنه، نفت هم نداره، به خاطر اینکه میگه اول سال من اینقدر پول درآمد دارم مردم سوریه، ما به اندازه اینقدر خرج میکنیم. و ایران هم همینجور، ایران هم میگه کل درآمد سال من اینقدر هستش، به اندازه این خرج. ما بین تورم صفر میشه، یعنی سال قبلش که 40% بوده امسال دیگه چیزی رو اون 40% اضافه نمیشه. این اولی که همه ما با هم داریم این تورم رو تجربه میکنیم، همه با هم داریم تاوانش رو، یه خب سود کلام میبرن بابت این موضوع. و دوم که داشته خودسازی اگه میخواد درست بشه، اگر میگم تازه به بخش خصوصی بدی خودش زیان بکنه، ضرر بکنه، از 10 تا ممکنه 2 تاشون سود ده بشه، 8 تاشون ورشکست، ولی مردم یا دولت که ورشکست نمیشه. ما الان عمده خودروامون 90% دولتیه، هم به صورت زیانده هستن و مهمان هم هستن. و اینجوری درست بشه نیست. به حال ما که دوره بعدم تو مجلس نیستیم، ولی ما سرم خودم تو این 4 سال داد زدیم، فریاد دادیم، همه موارد رو گفتیم و امیدواریم که همینا به همش ندیم. البته خودروی که چهارچرخه و واقعا خودرو نیست، تولید بشه باز بهتر از این که اصلا نشه، چون اگر اصلا نشه آمدن استخدام کردن، این همه نیرو جذب کردن، خود اینا یه موزلی هستن برای جامعه.
این مطالبی که شما شنیدین فرمایید هیچ کدوم نافی مسئولیت فنی و مدیریتی مدیران منصوب برای صنعت خودروسازی نیست. در حقیقت به نظر میرسه که ما داریم به نوعی توجیه میکنیم. اگر به مجموعه مصاحبه‌ها و گفتگوهای متعدد پیشین هم در اکثر برنامه‌ها نگاه بکنیم، واقعا توجیه شده، یعنی پاسخ آلمانی از توش در نیومده. اصرار میکنم به این صراحت میگم،
بله.
چون پاسخ آلمانی وقتی است که اگر من بیان میکنم بعدش دست به اقداماتی بزنم و بعد خروجی رو هم شفاف گزارش کنم. ما این شفافیت رو نه در حوزه عملکردی خودرو سراغ داریم که از هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل بگن، و نه از حوزه در حقیقت مالی اون که عملکرد مالی شفافی را هم ارائه نمی کنن. بنابراین متأسفانه در روی پاشنه نامناسبی چرخیده. ولی پرسش اینجاست که الان هم گزارش تحقیق و تفحص در آمده، هم بازار ناراحت و نگران از این وضعیت، همین که توازن اون به هم خورده به خاطر شرط اقتصادی، در این حال عده قابل توجه از نخبگان معتقدن که این موضوع تماما راه حل داره، ولی گوش شنوایی در حوزه اجرای مدیریتی وزارت صنعت و صنایع خودروسازی بزرگ ما نبوده. حالا این بحثای جدی داره. اگر موافق باشید فاصله کوتاهی بگیریم تا هم راجع به طرح تازه منتخبان مجلس 11 برای تقویت نظارت بر قیمت گذاری صحبت بکنم، هم راجع به این مواردی که اشاره کردم قدری شفافتر توی که شما اشاره کردید در مجلس 11 هم نیستین دیگه، بنابراین بزنید یکم از پشت پرده هاش هم بگیم. با ما همراه باشید شنوندگان، با آقای منصوری از اعضای محترم کمیسیون صنایع معدن مجلس 10 صحبت می‌کنیم. شنوندگان عزیز برنامه بهارستان، سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 در اختیارتون هست تا پایان این برنامه به اظهار نظر بپردازید درباره آنچه که در حال گفتگو با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم. موضوع تقویت نظارت بر قیمت گذاری خودرو توسط منتخبان مجلس 11، طرح تازه‌ای که هنوز پیش از شروع و آغاز به کار مجلس جدید از جانب برگزیدگان مطرح شد. آقای منصوری، نکاتی مطرح شد که این نکات به نظر میرسه که خیلی حرف داره. شما ارزیابیتون و پاسختون به این پرسش‌ها و ابهامات مطرح چی هست و آیا طرح تازه‌ای که منتخبان مجلس 11 مطرح میکنن برای تقویت نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو میتونه حلال این مسائل و مواردی که شما اشاره کردید باشه؟
طبیعیه که با تجربه‌ای که ما داریم، 30 سال توی صنعت بودیم، کامل میشناسیم، همه عمرمون بوده و 4 سال تو مجلس همه چیزها رو دیدیم. با نظارت هیچ چیز درست نمیشه. وقتی که شما از خودت تولید میکنین 10 برابر تا 100 برابر تقاضا براش هست، پول بانکش دلال میاره یه دفعه 1000 تا خودرو ثبت نام میکنه که بگیره و سیستم نداره مجموعه، خب طبیعیه که نظارت چه درزی دوام میکنه. نظارت موقعی هست که ما سیستم ایجاد کنیم. توی بعضی از کشورها میگن اگر کسی تونست چیزی مثلا تو سیستم دولتی بدوزه میشه جانش، چون یه چیزی یاد ما داده. ما یه سیستمی میذاریم که هیچ احدی نمیتونه فرار مالیاتی بکنه، نمیتونه خطا بکنه و خلاف بکنه. تنها ما میذاریم افراد خطا میکنن، یک درصد از 100% ممکنه مثلا گیر بیفتن و فکر میکنیم که درست میشه. اگر تونستیم سیستمی بذاریم، این مستلزم اینه که مدیری یا خود وقتی میاد یا مدیر سایپر میاد، هیچ احدی از بیرون بهش نگه این نیرو رو بگیر یا یک تصمیم بگیره فردا عوضش بکنن، با اختیارات کامل بیاد ازش کار بخوان، ازش خروجی بخوان و با به اونی اصلا در درجه اول که باید اصلا 44 بشه اون صاحب اون مجموعه باشه، بخش خصوصی باشه. مدیر میاد تصمیم میگیره، میلیاردها به اون خودسازی ضرر میزنه، چیکارش میکنن؟ برای اینکه بخش خصوصی باشه وقتی زرش خودش از جیب خودش میزه نه از جیب همه مردم.
ولی آقای منصوری، جدای از این موارد که با تو موافقم، این یه راه حله، در دنیا هم وجود داره، ولی فکر نمی کنید که جنبه های نظارتی مجلس در ایران و جنبه های حقوقی در این عرصه هم ضعیف عمل کرده؟ به هر حال فرق نمی کنه، من مدیر دولتی، آیا نسبت به مسئولیتم متعهد هستم و اگر اشتباهی عمل بکنم یا خسارت بار عمل بکنم باید پاسخگو باشم؟ و این دامنه ها دامنه های کاملا روشنی است از نظر حقوقی. ما در ایران اینطور نمی بینیم. تازه من اگه اشتباه میکنم، من از اینجا برمی دارم یه دوره استراحت دارم، بعد یه جای دیگه منصوب میکنم. ما داریم راجع به انسان صحبت میکنیم که هم شرعاً و هم حقوقی و هم علمی باید برای اون سازمان و ساختار تعریف کنیم. ما داریم از سازمان‌های بزرگ و کارآمد صحبت می‌کنیم. این فکر نمی‌کنید که ضعف مجلسی‌ها بوده یا حتی
من یه مثالی بزنم فکر کنم خیلی بهتر مشخص میشه. یک مغازداری بهترین دونده شهر رو استخدام کرد جلو مغازش، یا آقای اومد یه جنسی رو دزدید و فرار کرد. خیالش راحت بود که بهترین دونده شهر رو داره، میره می‌گیرشن. رفت و دست خالی برگشت، گفت که مرد شما که نفر اول شهر بودید، گفت ببین اون برای خودش میدوید، من داشتم برای تو میدویدم، نتونستم بگیرمش. ما توی سیستم دولتی برید ببینید دیگه، تو وزارت خونه، تو بانک‌ها، تو همه جا کسی کار مگه انجام میده؟ شما میرید اونجا تا نه تنها کار انجام نمیشه، بلکه ما انقدر زیاد گرفتیم که شما میز جا باز میکنه و یه چیزی نگیره که شما شما میز ببنده. ما صد گذاشتیم، ولی اگه سیستم باشه طرفی که واقعا بخواد یه پروانه بگیره حقش بشه اسکن میکنه، آدما هم دیگه رو نمیبینن. تو مالیات آدما هم دیگه رو نمیبینن، حقش بشه بهش میدن، حقش نباشه میگن ایراد داره. ما باید این ساختار درست بشه. ما حرفمون اینه که قبل از اینکه بخوایم بگیره به من دو نفرات بگیریم، سیستمی بزنیم که طرف نتونه خطا. الان میره خودروهایی که ثبت نام میکردن توی مدت ها، همه مردم ایران میدونستن که کی میگیره. من خبر مثلا بچه خواهرش تو خودروسازی فلان مدارکش میگرفتن 50 میلیون تومان تفاوت قیمت یه خودرو دولتی با آزاد بود. وقتی که خود ما داریم سیستم فساد درفا میکنیم، مثلا یه ماشین 30 تومانه بیرون 80 تومانه، کل خودروساز داره خودرو میسازه 35 میلیون میگیره با همه زحمتش. اون دلالی که اون وسط و همم مشخص، مردم بیان پشت خطشون بگن که کی تا رفته پشت کامپیوتر کلید زده و سال خودرو شده.
بازم این البته پاک کردن صورت مسئله است، به لحاظ اینکه اگر هماهنگی بین اجزای سیستم ها نباشه، تحولات اقتصادی رو از چنگ دولت ها در میارن. این تنها در ایران نیست، در همه جای دنیا همینه. خیلی از مردم میپرسن که مجلس کجا بود که هشدار بده به نظام مالیاتی کشور که داره اتفاق میفته؟ آیا باید فیلتری گذاشت؟
انقدر تلویزیون هیچ اتفاقی تو این مدت نیفتاده، بعد از اینش هم نمیفته. من اینکه عرض کردم این مسئله که گفتم اصل 44 درست انجام بشه، مردم نترسن. یه عده ممکنه فکر کنن ضرر کردن چند نفر توی کارخونه، ولی بذارید همه مردم خوب زندگی کنن، ما بهره وری داشته باشیم، صادرات داشته باشیم، درآمد داشته باشیم، تا مملکت تولید و درآمد و از این وضعیتی که وجود داره
یا حداقل از کمرمقی تحقیق و پژوهش که متکی البته به جامعه نخبگان و نوآوران در صنعت خودرو در ایران هست، صدای اونها شنیده بشه و این کمرمقی جبران بشه و رونق بگیره. مسلما کشوری که میتونه تو های تک و یا پرتاب ماهواره به فضا و در مدار قرار دادن اون، حتی در اون 100 کیلومتری که گفته شد، موفق بشه مسلماً صنعت خودرو میتونه برای او کاملاً دم دستی و آسان‌تر به دست بیاد.
دقیقاً. من همیشه میگم کسی که خیاطی بلد نیست بهتر از اونه که یک کم بلده. چون کسی که خیاطی بلد نیست پارچه رو خراب نمی‌کنه. ما الان توی صنعتمون تو خودمون در واقع میایم یه چیزی به هم می‌چسبونیم، یه چهارچرخ درست می‌کنیم، فکر می‌کنیم که خودرو ساختیم. خود این که الان خوب اجرا نمی‌کنه چون متصاحب اون مجموعه چون متولیه اون نمیتونه انقدر نیرو از قدیم اومدن سیستم دارن خودشون یه حرفش گوش میکنن یا کاری میخوان بکنن. ما درسته توی خیلی از صنایع هم صنایع میشه گفتی خیلی دستاورده خیلی خوبی داشتی و به هر حال منم که با شما دارم صحبت میکنم من همه عمرم توی صنعت بوده و افتخارم اینه که اولین موشکی نازا ساز توی ایران دهه 60 به عنوان مدیر بودیم اونجا فنی بودیم ساختیم و توی حداقل 7 صنعت بزرگی شهر رو پسپور اندازی کردیم. ولی اینو عرض میکنم بهتون اگر میخواد با پیش وقتم تو دولت نبودیم این اون بخشی که سن دفاع بودیم و سن نظامی بودیم اگر میخواد درست بشه با نظارت و اینا درست نمیشه با سیستم و اصل 44 درست میشه که اگر خودسازی زیان میکنه زیانش خودش میده رقابت هم باید بذاریم از خارجم یه مقداری محدودی خودرو بیاد حالا دست دوم یا خود نوعش و بالانس کنه. فقط خودرو نیست فردا این پول هنگفتی که الان توی بانک‌ها دپو شده خود این الان یه موزلی شده برای اقتصاد ما که اول اونو باید درست کنیم بعد زیر مجموعش خودرو و صنایع دیگه شده.
از طرح جدید منتخبانش خبر دارین شما یا نه؟
من این طرح از این طرح میاد و میره خیلی صحبت میشه ما علم میکنیم هیچ کاری نمیتونن بکنن و همینطور که توی این همه تفحصایی که انجام شده حالا هیچ اتفاقی نیفتاده فوقش یه مدیر میره دوباره مدیر ما مدیر داشتیم یه ماه دو ماه بوده سر کار 6 ماه بوده تو اقتصاد مدیریت دولتی هیچ وقت جواب نمیده نه تو ایران نه هیچ کجای دنیا. اشکال کار ما اینه که اصل 44 باید به نهاد حاکمیتی تبدیل بشه از نهاد دولتی گرفته بشه دولتی ها سفره پهنه دارن رزقش رو میبرن هیچ دولتی انجام نداد و نخواهد داد بایستی حتما به نهاد حاکمیتی تبدیل بشه و واگذار بشه اگر زیان میدن زیانش خود اونا بشن
بهره‌وری بدن اونا
مردم زندگی خوب
بکنن. بسیار خوب به هر حال متشکرم از شما که به سوالات من در این برنامه بهارستان پاسخ دادید. خانم آقایان فرصت برنامه این هفته بهارستان در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم آنچه شنیدید مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. این برنامه پس از پخش در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد برای بازشنیدن دوباره شما شنوندگان در اختیارتون هست. میتونید به تارنمای ما رادیو اقتصاد .ir مراجعه بکنید. در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق خانم سعودکویی تهیه کننده و خانم حق‌نظری صدا بردار پایان هفته خوب براتون آرزو میکنم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ای نور دیده من، ای مولا و سرور من، ای قامت رعنای عدالت و ای عزیز ترین، اشک فراق از دیدگانم می چکد زیرا جمعه دیگر رسیده است و مرغ دلم به هوای کوی تو هوایی شده است. تو می آیی با یک سبد نور، با یک سبد امید. تو می آیی اما نمی دانم در کدام جمعه، گاهی وقتها فکر میکنم آیا من نالایق زنده میمانم تا ظهور پرحضورت را درک نمایم؟
پر میشم از هوای تو، بگو صدامو میشنوی، چشما همه بارونی هم ترانه هامو میشنوی، خوب میدونم که میدونی دلم چقدر تنگه برا اینجا، همه منتظرم شدیم تو جاده‌ای که راه برگشت نداره، نظر که از ابر چشم دوباره بارون بباره، همیشه عصر جمعه ها و میگیره دلای ما، بازم نیومدی و من منتظر تو کوچه ها، صدامو میشنوی تو آسمون ستارم، میخوام با تو هر بگیرم منتظره اشاره.
مولایم دلم برای ورود تو لحظه شماری میکند و هنجرم تو را فریاد می زند، تو که تجلی عشقی. شما به خیر شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو اقتصاد، کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم، به استقبال اذان میریم با برنامه پله در خدمت شما عزیزان هستیم، در خدمت شما بزرگواران، و در این لحظه دعوت میکنم شنونده آن روی سکه باشید.